بسم الله الرحمن الرحیم. پاک سیرتان ارجمند، سلام. سلام بر شما عزیزان که جان و دل در مسیر اطرافشانی معارف والای اهل بیت علیهم السلام نهادید. معرفت جویان گرامی، در برنامه پیشین در شرح حدیث 16 از کتاب گرانسنگ 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف درباره صبر که از مهمترین ویژگی‌های انسان‌های آزاده است با شما عزیزان سخن گفتیم. در برنامه امروز به بررسی مراتب گوناگون صبر و اقسام آن می‌پردازیم. بنا به گفته محققان مراتب صبر بسیار است. یکی از روایاتی که به برخی مراتب و اقسام صبر اشاره دارد، حدیثی است که مرحوم ثقت الاسلام کلینی در کتاب شریف اصول کافی از قول امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمودند رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرموده است: الصبر ثلاثه، صبر عند المصیبه و صبر علی الطاعه و صبر عن المعصیه. فمن صبر على المصیبت حتی یردها به حسن عزائها کتب الله له 300 درجه ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین السماء الى الارض. و من صبر على الطاعه کتب الله له 600 درجه ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین تخوم الارض الى العرش. و من صبر عن المعصیه کتب الله له 900 درجه ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین تخوم الارض الى منتهى العرش. از این حدیث شریف 3 درجه از درجات صبر شناخته می گردد. درجه نخست صبر بر بلایا و ناگواری هاست که اگر انسان در چنین موقعیتی نزد دیگران به شکایت و اظهار جزع نپردازد، از 300 درجه ثواب بهره‌مند می شود که میان هر درجه تا درجه دیگر فاصله‌ای همانند فاصله میان زمین و آسمان است. درجه دوم صبر بر طاعت است که انسان باید در مقام فرمانبری از حق تعالی خوددار باشد و نفس اماره عنان اختیار از دست وی نگیرد. برای صبر در طاعت 600 درجه است که میان هر درجه تا درجه دیگر فاصله همانند مسافت اعماق زمین تا عرش است. این درجه از صبر نسبت به صبر بر بلاها هم در عدد درجات بالاتر است و هم در وسعت هر درجه، زیرا که گستردگی هر درجه بنا به گفته روایت از اعماق زمین تا عرش است. درجه سوم صبر در معصیت است که انسان در این مرحله باید در جهاد با نفس و لشکریان ابلیس خودداری و صبر پیشی گیرد و بر اثر مقاومت و مبارزه بر آنها پیروز گردد. اهل معرفت گفتند از برای این درجه مقامات و حقایق و دقایق بسیاری است که هر درجه صبر در این مقام مشکل تر و دقیق تر از صبر در طاعت است، بلکه اگر کسی در این مقام موفق گشت صبر در طاعت بر وی آسان می گردد. بنابراین مهمترین مسئله برای سالک الالله صبر در معصیت است و همان گونه که صبر انسان در مجاهدت با قوای شهوت و غضب که منشأ معاصی ظاهری و سوری است از پرمشقت ترین امور است، قیام در برابر نفس اماره و شیطان که منشأ معصیت های قلبی و باطنی است، از دشوارترین مجاهدات به شمار می آید و از همین روست که در روایت مذکور برای صبر در معصیت 900 درجه بر می شمارد که میان هر درجه تا درجه دیگر فاصله همانند فاصله میان اعماق زمین تا منتهای عرش وجود دارد. و چنان که روشن گردید این درجه از صبر نسبت به نوع پیشین هم در عدد و هم در گستردگی برتری دارد، زیرا فاصله میان هر یک از درجات این گونه صبر از اعماق زمین تا منتهای عرش است. خب یاران همدل، اکنون شما را به شنیدن سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی فرا می‌خوانیم که به شرح و تفسیر بخشی دیگر از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در مسئله صبر و مقام صابران بود. نکاتی در ارتباط با این ویژگی و خصلت بسیار ارزشمند خدمت شما عزیزان تقدیم شد. بخشی احادیث در ارتباط با مسئله صبر و جایگاه صبر اشاره کردیم. من جمله از اون احادیث حدیثی است که در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیأتی علی الناس زمان لا ینال فیه الملک الا بالقتل و التجبر ولا الغنى الا بالغصب والبخل ولا المحبة الا باستخراج الدين واتباع الهوى فمن ادرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحبة وصبر على الذل وهو يقدر على العز آتاه الله ثواب 50 صدیقا ممن صدق به. امام صادق علیه السلام فرمود از قول رسول اکرم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که به زودی بر مردم زمانی خواهد آمد که دستیابی به سلطنت و ملک حاصل نمی شود مگر به کشتن و ظلم کردن و جور کردن و به غنا و بی‌نیازی نمی شود رسید مگر به غصب اموال دیگران و بخل ورزیدن و به محبت و جلب قلوب نمی شود دست پیدا کرد مگر به خروج از دین و تبعیت از هوا و هوس. بعد حضرت فرمود کسی که در اون زمان قرار بگیره و اون زمان رو ادراک بکنه و صبر بکنه بر بیچیزی و حال اون که میتونه بر توانگری دست پیدا بکنه و صبر بکنه بر بغض مردم در حالی که میتونه محبت و جلب قلوب اونها رو بکنه، البته به شیوه های غلط و به شیوه های انحرافی همونطوری که در روایت اشاره شد که اگر بخواد به ثروتی برسه باید غصب اموال دیگران رو بکنه و یا اگر بخواد به قدرتی برسد باید با قتل و با زورگویی امثال ذالک انجام بگیره و اگر صبر بکنه بر ذلت در حالی که میتونه عزت پیدا بکنه، که این هم باز عرض کردیم همونطور که در روایت دارد با شیوه های غلط میتونه به یک عزت ظاهری دسترسی پیدا بکنه، اما صبر بکنه و دندان طمع رو نسبت به این نوع موقعیت هایی که ملک سلطنت رو بخواد و قدرت رو بخواد با کشتن و قتل دیگران و ظلم و جور کردن به دست بیاره صبر بکنه، فقر رو ترجیح بده بر ثروتی که بخواد به وسیله غصب مال دیگران تحصیل بکنه، صبر بکنه و عزت دروغین رو و دنیایی رو دنبال نکنه و بر یک نوع مذلت و ذلت دنیایی صبر داشته باشه و این رو بپذیره، در حالی که اگر بخواد اون عزت رو به دست بیاره باید از راه‌های انحرافی مسئله رو دنبال بکنه. فرمود صبر بکنه و دنبال این هوا و هوس‌ها نباشد خدای متعال به او ثواب 50 صدیق از کسانی که مرا تصدیق کردند عنایت میکنه. از این قبیل روایات در باب صبر بسیار زیاد وارد شده. بنابراین باید تلاش کنیم اون چه که از کمالات، اون چه که از موقعیت‌ها از طریق مشروع برای انسان حاصل می شود، هیچ عیبی نداره که انسان دنبال بکنه. اما اگر بنا باشد که انسان به موقعیت‌هایی برسد که در کنار این موقعیت‌ها بخواد خیلی ارزش‌ها رو هزینه کنه، بخواد خیلی از صفات نیک و زیبا رو هزینه کنه و از دست بده به خاطر اینکه یک موقعیت دنیایی رو از قبیل ملک و سلطنت، از قبیل ثروت، از قبیل موقعیت‌های اجتماعی پیدا بکنه، هیچگاه ارزش این مسائل رو نداره. باید صبر بکنه. اگر نام و نشانی ندارد بر بینامی صبر بکنه، اگر ثروتی ندارد بر فقر صبر بکنه. از قدیم نه فقری که انسان دست از تلاش و کار بردارد، فرض این است که فقری که بخواد مسئله تجاوز به مال دیگران رو انجام بده تا به ثروت برسد، طبیعی است که انسان فقر رو باید ترجیح بده و صبر بکنه بر این مسائل. قطعا به ثوابهایی خواهد رسید که در این روایت ملاحظه فرمودید که ثواب 50 صدیق و صدیقان رو خدای متعال به این انسان خواهد داد. نکته آخری که در این بحث بهش اشاره اجمالی و کوتاه می شود در بیان درجات صبر اهل معرفت هست. اون چی کتاب الان در ارتباط با مسئله صبر بحث شد، صبر برای انسانهای متوسط از مقامات متوسطین هست، به دلیلی که در بحث‌های گذشته خدمت شما عزیزان اشاره شد و مطرح شد که مثلا صبر بر معصیت، صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت‌ها که اینها درجاتی از صبر بود، اینها پیداست که مربوط به انسان‌های متوسط الحال هست، اونهایی که از نظر معرفت به کمال معرفت نرسیدند. به لحاظ این که عرض کردیم اگر انسانی واقعا معرفت به حقیقت گناه پیدا بکند، به زشتی و کراهت حقیقت گناه پی ببرد، هیچگاه به گناه گرایش پیدا نمی کند، میلی ندارد به گناه، تا اینکه اگر بخواد ازش فاصله بگیره بخواد با سختی و تحمل سختی و مشقت ترک گناه رو احساس بکنه، با کمال میل از عرصه گناه فاصله میگیره. و اگر انسانی معرفت نسبت به حقیقت عبادات، راز و نیاز با خدای متعال داشته باشد، دلیل ندارد که بخواد برای انجام عبادات تحمل سختی بکنه، لذت میبرد از عبادت. و همچنین نسبت به بلیات و سختی ها اگر فلسفهش رو درک بکنه با کمال میل دنبال مشکلات حتی میره، به استقبال سختی ها میره، چون میداند که سختی ها سازنده است. اما این که فرمود صبر در طاعت، صبر در بلیات، صبر در گناهان، پیداست که مربوط به انسان‌هایی است که معرفت به حقیقت این مسائل ندارند. این قبیل صبرها مربوط به انسان‌های متوسط الحال هست که بی معرفت نسبت به مسائل نیستند به طور کلی، اما از اون طرف هم معرفتشون کامل نیست. اما در ارتباط با اهل معرفت صبر درجاتی دارد. من جمله از این صبرها صبر فی الله هست. صبر فی الله مربوط به انسان‌هایی است که در حال تلاش مجاهده در خدای متعال هستند، برای تحصیل رضای الهی تلاش می‌کنند، ترک مألوفات و مأنوسات می‌کنند، ترک اون چیزهایی که حجاب برای اونهاست، مانع از ارتباط با خدای متعال هست، بلکه در راه محبوب ترک خودشون رو میکنن، دست از خودشون برمی دارن، چون بزرگترین حجاب بین عاشق و معشوق خود انسان هست. به قول اون عارف بینی و بینی که انگی ینازه اونی فرفع به لطفی که انگی من البینی، بین من و تو این انیت من و این بت نفس من فاصله شده است، به لطف و کرمت این من را از میان بردار، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. برای این انسان‌ها مسئله صبر در خدای متعال، در این که رضای او را تحصیل کنند، در این که تلاش کنند به مقامات برتر از اون چیزی که هستند برسند، به لقاء الهی دسترسی پیدا بکنند، دنبال وجه الهی می‌گردند، میخوان قلب و دل اونها محل تجلیات الهی قرار بگیرد، این انسان‌ها باید در این مقام صبر داشته باشند و این صبر فی الله. مرتبه دیگر برای اهل معرفت، صبر اهل معرفت، صبر مع الله است، صبر با خدا. این صبر مع الله راجع به اهل حضور و مشاهده جمال هست، وقتی که از پوشش بشریت بیرون میان، وقتی که از ارتباط با مسئله افعال و اینکه قلب و دل رو بخوان محل تجلیات کسرات افعالی قرار بدن، از اینها بیرون میان، به یک مراحلی از توحید میرسن، قلب و دل اینها محل تجلیات اسماء و صفات الهی میشه، اینها یک انسی پیدا میکنن با خدای متعال، با اسماء و صفات الهی، برای اینکه نفسشون رو نگه دارن که از این مقام انس و از مقام شهودی که برای اینها حاصل شده بیرون نیان، باید در این مراحل تحمل کنند، صبر داشته باشند، که این صبر مع الله است. درجه دیگر برای اهل معرفت صبر عن الله است، که این از درجات عشاق و مشتاقین هست، از اهل شهود، از اهل مشاهده و معاینه. در وقتی که اینها بخوان رجوع به عالم خودشون بکنن، به عالم کثرت توجه داشته باشن، این صبر عن الله هست، صبر از خدا هست، که این به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه اشق مراتب صبر هست و مشکلترین مقامات هست برای اهل معرفت. و این همون چیزیست که امیر المؤمنین سلام الله علیه در دعای کمیل بهش اشاره فرمود که وهبنی صبرت و علا عذابک و کیف اصبر و علا فراقک. این صبر برای اولیاء الهی بسیار سخت هست، بسیار مشکل هست، وقتی به مقام شهود میرسن، وقتی که چشم دل اینها نظارگر خدای متعال هست، اونگونه که امیر المؤمنین فرمود که لم اعبد ربن لم اره، خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. این اولیاء الهی که به مقام لقاء الهی رسیدن، وقتی که توجه به عالم کثرت می کنن، وقتی که ولو بنا به مأموریتی باشد که از ثنای خدای متعال، اما بالاخره توجه از معشوق به طرف فعل معشوق، به طرف کارهایی که باید، مأموریتی که باید از ناحیه معشوق انجام بده برای عاشق، از این جهت دردناک هست که بخواد فاصله ای رو احساس بکند، بخواد اون حالت ارتباط، اتصال، اون حالت مشاهده، اون حالت شهودی که براش حاصل شده ولو دقائقی، لحظاتی، آناتی بخواد از اون براش سلب بشود، این براش دردناکه. این حالت فراق برای یک عاشق واصل، برای یک عاشق شاهد جمال جمیل مطلق بسیار دردناک است. این صبر عن الله است. نقل میکنن جوانی از کسانی که به مقام محبت رسیده بود، از یکی از عرفا به نام شبلی سؤال از صبر کرد، گفت که ای صبر اشد، کدام صبری از همه سخت‌تر و مشکل‌تر هست؟ اون عارف جواب داد که از صبر لله، برای خدا انسان صبر بکند مشکله. اون جوان گفت که فقال الله، نه، فقال از صبر بالله، صبر بالله. در جواب گفت که نه، فقال از صبر علی الله، صبر بر خداوند. فقال الله، نه، فقال از صبر فی الله. فقال الله، عارف جواب داد صبر فی الله. اون جوان گفت نه، فقال از صبر مع الله، عارف گفت صبر با خدا. اون جوان جواب داد که نه، فقال ویحک ف ایو، کدام صبری پس از همه سخت‌تر هست؟ من هر کدام از این مراتب و درجات صبر رو دارم میگم، توی جوان داری رد میکنی، میگی نه، اینها اون اندازه در اون مرحله شدت و سختی نیست. جوان گفت از صبر عن الله، فشهق الشبلی و خر مخشیان علی. شبلی حالت غشوی بر او دست داد و بر او آرز شد، نعره زد، فریادی زد و به زمین افتاد، که واقعا این صبر چه صبری، صبری که عاشق بخواد در ارتباط با فراق معشوق براش حاصل بشود. در ضمن این بیان بحث از صبر بالله، اشاره به صبر بالله شد. این صبر بالله برای اهل تمکین و اهل استقامت هست، که بعد از حال سهو و بقاء بالله براشون حاصل می شود، بعد از تخلق به اخلاق الهی برای اونها حاصل می شود. چون انسان در مقاماتی که براش حاصل می شود، وقتی که از عالم کثرت به وحدت گرایش پیدا می کند، کثرات رو پشت سر می گذارد، طبیعت رو و مافوق طبیعت رو پشت سر می گذارد، مرحله محو در افعال الهی پیدا می کند، یعنی می رسد به این حقیقت که لا مؤثر فی الوجود الا الله، می رسد به این حقیقت که لا حول ولا قوت الا بالله. گفتن این مسائل آسان هست، اما دیدن این حقایق، رسیدن به این حقایق مسئله سخت و صعب و مشکلی هست. اما اگر کسی در مسیر درست قرار گرفت، با ریاضت به این مسئله رسید که لا مؤثر فی الوجود الا الله، نگاه کردید هر فعلی از هر فاعلی در این عالم سر می‌زند، برمی‌گردد به خدای متعال که این در واقع فعل او هست. رب متصرف در نظام عالم و نظام عالم هستی و امکان رو خدای متعال دونست و بعد از این به مرحله بالاتری رسید، مرحله تمس براش حاصل شد، مرحله فناء در صفات الهی براش حاصل شد، توجه به این نکته پیدا کرد، شهود پیدا کرد، این حقیقت رو دریافت به قلب و دلش که هر جمالی، هر جلالی، هر کمالی در هر جمیل و در هر جلیل و در هر کاملی که یافت می شود چیزی جز تجلی اسماء و صفات الهی نیست. همه عالم جلوه های حق هم، همه عالم هر موجودی هر کمالی رو دارد از ذات اقدس الهی هست. و بعد از این باز ارتقاء مقامی پیدا کرد، به مرحله محق رسید، فناء در ذات پیدا کرد، موجودیت هر موجودی رو که میبیند میبیند که جلوه‌ای از وجود حق است و در ارتباط با ذات اقدس الهی حالت فنا پیدا کرد. اونگاه بعد از این مرحله فنا مقاماتی هست، این فنا هست، فناء عن الفنا هست، فناء از این فنائین هست که اینها محل فعلا بحث نیست، به عنوان یک اشاره و گذرا خدمت شما عزیزان عرض میکنم. بعد از این مراحل فنایی که برش حاصل شد، مسئله صحو بعد المعف هست، هوشیاری بعد از مستی هست، یعنی پیدا شدن یک نگرش جدید و باز شدن یک چشم دیگر. اگر قبلا کثرت رو میدید وحدت رو نمیبیند، الان در مرحله ایست که در عین اینکه وحدت میبیند کثرت رو میبیند. در مراحل آغازین حرکت کثرت رو میدید وحدت رو نمیدید. بعد از اینکه سیر و سلوکش رو دنبال کرد به مرحله فنا رسید، شاهد وحدت هست و کثرت نمیبیند. تعبیر اهل معرفت این است که در مراحل اولیه خلق حجاب حق است و در مراحل بالا که اومد، در مرحله فنا که رسید، حق حجاب از خلق میشود، یعنی فقط حق میبیند، وحدت میبیند، توجه به کثرت ندارد. اما از این مرحله که گذشت، مرحله افاقه، مرحله هوشیاری بعد از مستی براش حاصل شد، در عین اینکه کثرت می‌بیند وحدت می‌بیند. کثرت دیدن این انسان به این معناست که تمام این کثرات رو جلوه حق می‌بیند، تمام این موجودات رو مظهر حق می‌بیند، تمام این مخلوقات رو آیت حق می‌بیند، که این مرحله مرحله بقاء بالله است. صبر بالله برای این انسان ها هست، برای این دسته از افرادی که به این مرحله دست پیدا کردن، تخلق به اخلاق الهی پیدا کردن که کمل اولیاء الهی از این مقام برخوردار هستن و غیر از اونها این مقامات رو ندارن. در هر حال مسئله صبر چه برای متوسطین و چه برای کملین و برای انسان های بلند یکی از مقامات ارزشمند هست. خداوند توفیق این صبر رو به همه ماها عنایت کند، توفیق معرفت عنایت کند. این مسائل رو عزیزان انکار نکنیم. اگر بزرگان اهل معرفت ما من جمله امام رضوان الله تعالی علیه گهگاه به بعضی از این مقامات در این کتاب و در یا نوشتجات دیگرشون اشاراتی دارن، اینها رو ما اگر اهلش نیستیم نگیم این حرف ها چیه و این مسائل کدامه. انکار و جهود حالت بسیار غلطی است، در کمال رو برای همیشه به روی انسان می‌بنده. حداقل حالت التماس در پیشگاه خدای متعال داشته باشیم، حالت تضرع رو در پیشگاه خدای متعال داشته باشیم، عرض کنیم پروردگارا ما که این مقامات رو نداریم، ما که این کمالات رو نداریم، ما که به این درجات نرسیدیم، اصلا ما نمیفهمیم این مقامات و این درجات رو، توفیق فهمش رو به ما عنایت کن، توفیق این مقامات رو هم به ما عنایت کن. اگر انسان خازانه به درگاه الهی برود و اظهار عجز کند و تقاضا و تمنا کند، التماس کند که خدا یا به من هم عنایت کن، خدای متعال عنایت میکنه. ولی اگر حالت انکار گرفتیم، مغروران اینها رو رد کردیم، با اینکه تخصص آگاهی نسبت به این مسائل نداریم اینها رو منکر شدیم، طبیعتاً برای همیشه این در روی ما بسته است. ما که به همه حقایق عالم نرسیدیم، ما که به تمام کمالات و مقامات نرسیدیم تا بگیم اینها غلط هست و اینها ساخته و بافته های افرادی هست. عاجزانه از خدا به طلبیم که خدایا به ما هم عنایت کن، خدایا فهم مقامات هر چی که هست، خدایا رسیدن به کمالات هر چی که هست. اگر ما معنای فناء فی الله رو نمی فهمیم، که واقعا هم نمی فهمیم، اما منکر این مقامات نشیم، منکر این مسائل نشیم، بگیم ما نمی فهمیم، خدایا فهمشو به ما عنایت کن. بگیم خدایا توفیق فناء در خودت رو به ما عنایت کن، حالا هر معنایی دارد، هر مقامی که هست. انکار حالت بسیار بدی است. انکار در واقع ایجاد یک محیط بسته است. در فهم و در تحقق به این حقایق رو برای همیشه انسان به روی خودش بستن هست. مگر معارف فقط همون است که ماها میدونیم با خوندن 4 کتاب تمام معارف در اینها خلاصه شد؟ مگر قلب و دل ما میزان برای این معناست که ما به هر کجا که رسیدیم همون جا هست و بیش از اون وجود ندارد؟ وقتی انسان ملتمسانه به درگاه خدای متعال رفت، عاجزانه به درگاه خدای متعال رفت و از خداوند خواست، خداوند بهش عنایت میکنه. در هر صورت انکار این مسائل رو نکنیم. این انکار حالت بسیار بدی است. غرور حالت بدی است که بگیم ما اون مقداری که فهمیدیم همین است و غیر از این نیست. این غیر از این نیست شما به چه دلیلی میخوام رد کنیم؟ نظام هستی، حقیقت هستی مگر محدود به اون حدودی است که ماها درک کردیم؟ ادراکات ما، مدرکات ما نسبت به مجموعه حقایق بی نهایت هستی چقدره؟ صفره. بنابراین چه ادعایی داشته باشیم که هرچی که از کمالات هست ما فهمیدیم و غیر از اینها نیست؟ اینها رو کفر ندونیم، اینها رو باطل ندونیم. خداوند انشاءالله توفیق درک و فهم حقایق و معارف رو به ماها عنایت کند و در ارتباط با همین مسائل هم ما اهل صبر باشیم، صبر کنیم تا اینکه خدای متعال به ما هم عنایت کند. 17 حدیثی که امام رحمت الله علیه در کتاب شریف و قیم و ارزشمند شرح 40 حدیثشون عنوان فرمودن، حدیثی است در ارتباط با مسئله توبه. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگوید که امام صادق علیه السلام فرمود: اذا تاب العبد توبه نصوحا احبه الله فستر عليه في الدنيا والاخره فقلت وكيف يسر عليه قال ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب ثم يوحي الى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه ويوحي الى بقاء الارض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود وقتی که بنده ای توبه خالص بکنه خداوند او رو دوستش میداره، محبوب خدا میشه. خداوند پوشش میده در دنیا و آخرت روی کارهای این انسان، این آقا سوال میکند که و کیفه یسر علی، چگونه پوشش میده؟ حضرت فرمود اون دو ملکی که و دو فرشتهی که مأمور نوشتن بودند، اونها رو به فراموشی میاندازه که اون گناهانی رو که از این انسان ثبت کردن فراموش بکنن. اونگاه به جوارح این انسان، به اعضاء این انسان خدای متعال وحی میکند، الهام میکند که گناهان این انسان رو بپوشانید. به جایگاه ها و نقاط مختلف زمین که این انسان درش گناه کرده، خدای متعال الهام میکند که گناهانی رو که این انسان بر شما کرده اونها رو پوشش بدید، کتمان کنید. بعد این انسان خدا رو ملاقات میکنه. در حالی که خدای متعال رو ملاقات میکنه، هیچ چیزی نیست که علیه این انسان بخواد از گناهان شهادت داده بشود، همه اون خطاهایی رو که کرده پوشش داده بشود. این حدیث شریف در ارتباط با مسئله توبه و مقام توبه است که از جمله ارزشمندترین مقامات هست، ولو اینکه مقامات ابتدایی هست، اما بالاخره راهگشای خیلی از کمالات خواهد بود که انشاءالله در جلسات آینده در ارتباط با مسئله توبه و حقیقت توبه، فرق بین توبه و انابه و نکاتی که در ارتباط با این مسئله هست انشاءالله خدمت شما عزیزان تقدیم خواهد شد. خدایا تو را به مقربان درگاهت قسمت می دهیم که توفیق صبر و توفیق توبه به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، با پایان یافتن سخنان حجت الاسلام مهندسی به پایان یکی دیگر از برنامه‌های حدیث یار که به شرح و تفسیر کتاب گرانمایه جهل حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اختصاص دارد رسیدیم. با امید به این که توانسته باشیم رضایت خاطر شما فضیلت طلبان و کمال جویان گرامی را فراهم آورده باشیم، تا برنامه دیگر و پیگیری این مبحث به خدای بزرگ می سپاریمتان. خدا یار و نگهدارتان با.
حد و انداز شود نیست سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رحد از هر دو جهان بی حد و انداز شود نیست سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود.